کافر به خون آغشتند، یا همه سرگشته یا برگشتند. گر بخوانی، این بود سرگشتگی. به خدا میگه، میگه اگه ما رو فرا بخوانی به طرف خودت، ما رو به عنوان عاشقان خودت قبول کنی، جز سرگردانی چاره‌ای نمیمونه برا ما. گر بخوانی این بود سرگشتگی، ور برانی این بود برگشتگی. اگه رجم بکنی ما رو مثل ابلیس، سردمون بکنی، خب دیگه ناچار میشیم که چی؟ ایمان خودمون رو رها کنیم و برگردیم از تو. پادشاها دل به خون آغشتم، پای تا سر چون فلک سرگشتم. این وضعیتی که ما میبینیم که خداوند با عاشقان خودش به هر حال از این رنج استفاده میکنه، خب باعث میشه که اونا در عشق چی بشن؟ پایدار بشن. پیغمبر بسیار بزرگواری هست که در تورات یک سفر به نامش هست، یک کتاب به نامش هست، اسمش هست ایوب، به اروپایی جاب. این آدم خب خدا تمام نعمتهایی رو که به او داده ازش باز پس میگیره، آخرش زن و بچهش رو هم ازش میگیره، بعد تن او دچار یه بیماری میشه که کرم میندازه بدنش، ولی خب دل از ایمان و اعتقادش نمیکنه و هرگز بر نمیگرده از خدا. این رنج، این بلایی که تو هم از با ولا، به خاطر همین است که اون کسی که مدعی عشقه به هر حال تحمل خودش رو نشون بده،
ثابت قدم تر بشه،
درگاه خودش بپذیره، به قول شما ثبات قدم در راه داشته باشه.
بسیار زیبا، خیلی متشکرم استاد. باز هم ادامه خواهیم داد این مبحث رو، انشاءالله میگذاریم برای برنامه آینده. سپاسگزارم، به امید وقتی دیگر.
مهربانی شما شوق مضاعف ماست با ویژه برنامه ماه محرم. از دلهره ها و دلشوره ها، از هوای آکنده از غبار، از زهر آتشناک قابی ماند و روایتی به نام محرم، به نام کربلا. شب عاشورا رو در قاب محرم میبینم. امام حسین علیه السلام اصحابش رو جمع کرد و بعد از اتمام حجت بیعتش رو از گردن همه برداشت، ولی مسلم ابن اوسجه گفت ما شما را به کدامین عذر و بهانه رها کنیم؟ حالا روبروی قاب محرم چهره او رو به تماشا می‌شینم. روز عاشوراست، درگیری به شدت سخت شده، حمله دشمن به سمت فرات پیش میره. مسلم ابن اوسجه از جنگاوران سپاه سیدالشهدا علیه السلام در نبرد و مدام شمشیر میزنه. ناگهان غباری در هوا پخش میشه. غبار که فرو میشینه، مسلم رو نقشه بر زمین میبینم. امام به سمت او میره. هنوز رمقی از حیات در مسلم دیده میشه. امام در گوش او زمزمه میکنه خدا تو را رحمت کند. بعضی از مؤمنان به پیمان خود عمل کردند و بعضی از آنان در حال انتظارند و عهد و پیمان خود را تغییر ندادند. چهره مسلم به لبخند میشینه و با همون حال به شهادت میرسه، در حالی که حبیب ابن مظاهر به او میگه مرگ تو برایم سخت است، اما بهشت بر تو گوارا باد. عمرو ابن حجاج فرمانده جناح راست سپاه ابن سعد و سربازاش فریاد خوشحالی سر میدن که مسلم رو کشتیم. کنیز مسلم ابن اوسجه با شنیدن این خبر از خیمگاه بیرون میاد و فریاد میزنه بر کشتن فردی چون او فخر میکنید؟ لعنت خدا بر شما باد، او کسی بود که من خود شاهد جوان مردیش بودم. چکاچک شمشیرها هنوز هم از پس تاریخ به گوش میرسه، اتفاق نیزه ها، سپرها، اسبان بی سوار، سواران شهید. قاب محرم صحنه پروانگی است و مسلم ابن اوسجه یکی دیگر از عاشقان حسینی که نام و یادش در روایت کربلا ماندگار شد. که صدایت از دل محرم به گوش می رسد، حلم ناصر قریبانت شاه بیت ماندگاری از قربت عاشوراست. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بخشی از کتاب مقتل الحسین علیه السلام از مدینه تا مدینه نوشته آیت الله سید محمد جواد ذهنی تهرانی با صدای بهروز رضوی.
شب پرتعب عاشورا به آخر رسید و سفیده صبح صادق دمید. آن حضرت با دلی آکنده از حزن و اندوه پیوسته نظر به افق می نمود و کلمه استرجاع بر زبان جاری می کرد. سپس امام خود را برای ادای فریضه صبح آماده کرده و از خیمه بیرون آمدند و اصحاب و انصار جملگی پشت سر ایشان صف کشیدند. پس از آن که حضرت با یاران با وفایش نماز صبح را خواندند، متوجه ایشان شده و فرمودند حق تعالی اذن و اجازه در قتل شما داده، برخیزید آماده قتال شده و صبر را شعار خود سازید. و عدد لشکر آن حضرت 32 سواره و 40 نفر پیاده بود. امام پس از سفارایی زهیر بن قین را که شجاعی فرزانه بود طلبید، علمی به دستش داد و فرمود تو سردار دست راست من باش. سپس حبیب ابن مظاهر را که مردی عابد و شجاع بود پیش خواند و علمی به دست با کفایتش داد و او را سردار دست چپ قرار داد و برادرش حضرت عباس را علمدار نمود و تمام خیمه ها را پشت سر سپاه لشکر قرار داد و سپس امر فرمود که چوب و نی در خندقی که به دور خیمه ها حفر کرده بودند ریختند و آنها را آتش زدند تا بدین وسیله از حمله پشت سر دشمن ممانعت شد. عمر ابن سعد نیز یاران خود را بسیج کرد. عمرو ابن حجاج را امیر دست راست و شیم را فرمانده دست چپ و عروه ابن قیس را سردار سواران و شبس ابن ربعی را امیر پیادگان قرار داد و بدین ترتیب سپاهی در کمال آراستگی تنظیم نمود. سپس به فرمان وی طبل‌ها نواخته شد. پس ابن سعد فریاد کشید: ای لشکر، پای ثبات محکم کنید و دور حسین و اصحابش را مانند نگین انگشتر در میان بگیرید. چون امام این جسارت را از آن گروه کفر پیش دید، مرکب پیش راند و خود را در میان میدان رساند. سپس ایستاد و لب به سخن گشود: حمد بیحد خداوندی راست که دنیا را آفرید و آن را فانی و زائل گرداند. پس مغرور کسی است که فریب آن را بخورد و شقی در این عالم کسی است که به دام این فتنه‌گر بیفتد. ای قوم، زندگانی این دنیا نفریبد شما را، چه آنکه این مکار غدار امید بسیاری از امیدواران را به ناامیدی مبدل کرده و طمع کثیری از طمعکاران را به یأس تبدیل نموده است. ای مردم، میبینم شما را که اجتماع کرده اید بر امری که خدا را از آن به غضب آورده اید. چه خوب خداییست خدای ما و چه بد بنده اید شما که اقرار آوردید به اطاعت پروردگار و ایمان آوردید به جد من محمد مصطفی و بعد از آن لشکر آراستید و بر سر من و ذریه نبویه ایختید و کمر به قتل ایشان بستید. همانا شیطان در سینه و قلوب شما جای گرفته و ذکر خدا را از یاد شما برده است. وای بر شما که بدکاری را پیش گرفته اید و دور از رحمت الهی باشید. سخن امام که به اینجا رسید، عمر ابن سعد رو به لشکر کرد و گفت: ای لشکر، به خدا سوگند این شخص پسر همان پدر است که فصاحت و بلاغت در نزد وی خاضع و خاشع است. به ذات حق تعالی قسم، اگر حسین تا یک روز دیگر در میدان بایستد و سخن بگوید، هر آینه خسته نمی شود. پس اهل کوفه و شام در همان ساعت خیرگی کرده از اطراف رو به خیام طاهرات آمدند. پس دیدند که در عقب آنها در خندقها آتش برافروخته است. شمر شریر فریاد زد که: ای حسین، پیشی گرفته ای به آتش قبل از آتش روز قیامت. آن حضرت فرمود: کیست فریاد زننده؟ گویا شمر ابن زلجوشن باشد. عرض کردند: بلی، هموست. امام به او فرمود: تو سزاوارتری که به آتش جهنم سوخته شوی. پس مسلم ابن اوسجه پیش آمد و عرض کرد: یا ابن رسول الله، مرخص فرما که این ملعون را به تیری هلاک گرداند. اما آن بزرگوار او را اذن تیر نداد و فرمود: دوست نمی دارم که من ابتدا کنم با ایشان به مقاتله کردن.
هنوز حادثه در پیراهن تاریخ می‌وزد. هنوز قلم‌هایی در کارند برای نگارش وقایع کربلا. یک کتاب و فصلی از عاشورا.
این کتابو قبلا دیده بودین؟
ببینم کتابو نامیرا، نه تا حالا نخوندم. در مورد چیه کتاب؟
از خواهم خدمتتون که رمان نامیرا اثر صادق کرمیار مشخصا ادبیات داستانی درباره حماسه عاشوراست. این اثر صادق کرمیار که البته نشر نیستان چاپش کرده، داستان یکی از شهدای کربلا به نام عبدالله ابن عمیر کلبیه. عبدالله ابن عمیر در نفاق حاکم بر کوفه، بین حق و باطل، بین شک و یقین و بین خودش و خدا، بالاخره راه حق رو که راه سید و شهداست انتخاب میکنه و به شهدای کربلا میرسه. عبدالله ابن عمیر کلبی از جنگاوران و سرداران اسلام در جنگهای متعددی بوده و دلاوریهای بسیاری از خودش نشون داده و آرزوش هم جهاد در راه خداست و مبارزه با کفار. اما وقتی میبینه که سپاه ابن زیاد از نخیله به سمت کربلا میره، به یک شهود و باوری میرسه که با خودش میگه: من آرزو داشتم با کفار بجنگم، اما الان به این نتیجه رسیدم که جهاد با این جماعت منافق و گمراه از جهاد با کفار واجب تره. و این میشه که راه خودش رو انتخاب میکنه.
خانم طیبی، از شخصیت‌های دیگه این کتاب برام می‌فرمایی؟
بله، خواهش میکنم. صادق کرمیار سعی کرده آدم‌های مختلفی رو چینش کنه تو رمانش که هر کدوم نماد یه قشری‌ان، نماد یه گروهی‌ان. در این رمان از عمرو ابن حجاج، بزرگ قبیله مزهج، گفته و شبس ابن ربعی منافق سیاس نان به نرخ روز خور صد اسلام هم گفته شده که این آدم نماد آدم های فرصت طلب تاریخه که با حق کاری ندارن، بیشتر به منافع خودشون فکر میکنن. نویسنده در این رمان شکل‌گیری نفاق و دو دستگی، قبیله‌گری، شک و تردید در راه و در عمل، هم شک خوب هم شک بد و هم عواقبش رو تحلیل کرده و میشه گفت به نوعی تعریضی داره به جریان‌های موجود در روزگار ما که قابل تأمله.
در مورد زاویه دید نویسنده هم برای ما می‌فرمایید؟
بله خواهش می‌کنم. نویسنده محترم دانای کل انتخاب کرده به عنوان راوی. با اینکه دانای کل همه چیزدان راوی داستان این کتابه، اما نویسنده سعی کرده خودش به دنیای داستانی ورود پیدا نکنه و اجازه نده موضع و دیدگاه شخصیش به قصه و کاراکترها تحمیل بشه. همچنین چون آقای کرمیار کارگردان و فیلم نامه‌نویس و نمایش نامه‌نویس هم هستن، رمان بوی فضای نمایشی هم میده، یعنی خیلی دقیق ذکر شده صحنه ها و شخصیت ها. این هم از به نظر شخصی من از قوت های کتابه.
موافقید یک بخشی از کتاب رو برام بخونید؟
خواهش میکنم. کتاب یه کتاب 330 خورده صفحه است، ولی کتاب خوشخوانیه. در کتاب در صفحه 300 و 301 نویسنده در دو صفحه تحلیل خیلی خوبی از علل سیاسی اجتماعی حرکت امام به سمت کوفه رو در قالب دیالوگ دو شخصیت تاریخی، عبدالله ابن عمیر کلبی و مردی ناشناس که در واقع قیس ابن مسهر سیداویه و هنوز عبدالله اونو نمیشنازه در میگیره. اینجا عبدالله رو به قیس ابن مسهر میگه: من هم پسر فاطمه را شایسته تر از همه برای خلافت مسلمانان میدانم، اما در حیرتم که حسین چگونه به مردمی تکیه کرده که پیش از این پدرش و برادرش آنها را آزموده اند و اکنون نیز به چشم خیش دیدم کسانی که او را دعوت کردند به طمع بخشش های ابن زیاد چگونه به پسر عقیل پشت کردند و هانی را تنها گذاشتند. به خدا سوگند تردید ندارم که این مردم حسین را در مقابل لشکر شام تنها خواهند گذاشت و یزید به خونخواهی ابن زیاد خونها خواهد ریخت. مرد که در واقع همون قیس ابن مسحره، مرد آرام گفت: آیا حسین ابن علی اینها را نمی داند؟ اگر می داند پس چرا به کوفه می آید؟ این سؤالی که عبدالله می کنه. مرد گفت: او حجت خدا بر کوفیان است که او را فرا خواندن تا هدایتشان کند. عبدالله گفت: چرا در مکه نماند؟ آن هم در روزهایی که همه مسلمانان در آنجا گرد آمده اند. آنها نیاز به هدایت ندارند؟ مرد گفت: آنها که برای حج در مکه گرد آمده اند، هدایتشان را در پیروی از یزید می دانند و یزید کسانی را به مکه فرستاد تا امام را پنهانی بکشند، همانطور که برادرش را کشتند. و اگر امام را در خلوت می کشتند، چه کسی می فهمید امام چرا با یزید بیعت نکرد؟ و اما من، یعنی قیس بن مسهر، هرگز برای امام خیش تکلیف معین نمی کنم که تکلیف خود را از حسین می پرسم. و من حسین را نه فقط برای خلافت که برای هدایت می خواهم. و من حسین را برای دنیای خیش نمی خواهم که دنیای خود را برای حسین می خواهم. آیا بعد از حسین کسی را می شناسی که من جانم را فدایش کنم؟
برگی از یک نوشته.
گابریل آندری نویسنده فرانسوی می نویسد آرامگاه حسین در کربلا بعد از کعبه بدون تردید دومین زیارتگاه مسلمانان است. جنایت کربلا وحشت انگیز و غیر انسانی بود.
ماه می بارد از شب، زلال می شوم زلال، دفتر آرزوهایم را می گشایم و تو را در صفحه اول آن عاشقانه می یابم. صدایم کن تا به سویت پر بکشم.
اشهد ان لك تشهد مقامي اشهد ان لك تشهد مقامي اشهد ان لك تسمع كلامي اشهد ان لك ترد سلامي اشهد از دخول فی بیت الله و رسول ایشالله این زیارت قبوله اشکامون از دخول فی بیت الله و رسول ایشالله این زیارت قبوله از حسین خودشو بخواه بی حسین میمونی تو را از حسین خودشو بخواه بی حسین میمونی تو را دین حسین دنیا حسین عقبا حسین آقا حسین حسین ایرلر آقلا حسین ایرلر مادر آلار حسین مادر حسین ایرلر آلار حسین جویلر آلار حسین مادر 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 آلار اشهد ان لك تسمع كلامي اشهد ان لك ترد سلامي اشهد ان دخول في بيت الله و رسول انشاءالله این زیارت قبوله از حسین خودشو بخواه بی حسین میمونی تو را حسین آین حسین حقبا حسین آقا حسین حسین ایر در آلا جمع بیرق و کتیبه همه جان هر جمع بیرق و کتیبه عاشقا رو بگو روزه حبیبه عزای حضرت شهید الخطیبه این روزه به ما رسیده زونه زد سر بریده غریب تر از این آقا کی دیده این روزه به ما رسیده نیزد سر بریده غریب تر از این آقا کی دیده
تشنه لب رو خاک بلا میزنه خواهر و صدا تشنه لب رو خاک بلا میزنه خواهر و صدا زینبم خواهرم با دخترم برگرد حرم حسینه یر لراغلا
یک دل عاشقی در لحظه های محرم با چرا چرا
السلام على ابن سدرة المنتهى السلام على ابن جنة المأوى السلام على المهتوك الخباء السلام على خامس أصحاب الكساء السلام على غريبي الغرباء السلام على شهيدي الشهداء السلام على قتيلي الأدعياء السلام على ساكن كربلاء
در همه دنیا مرسومه وقتی کسی از دنیا میره دوستان و فامیل جمع میشن و برای خانوادهش سر سلامتی میگن دورشون جمع میشن اونها رو دعوت به صبر میکنن اصلاً دورشون رو پر میکنن اگه کاری داشته باشن انجام میدن میگن اینها همین فقدان رو که دارن تحمل میکنن همین ناراحتی رو که دارن تحمل میکنن همین کفایت میکنه براشون بعد کمکشون کنیم حتی ما در فقهمون داریم که مکروهه که اونها غذا بپزن غذا درست کنید دراشون ببرن البته خب متاسفانه این سنت خیلی بهش پرداخته نمیشه اونها یه طرف باید بحث مصیبت رو مدیریت بکنن از اون طرف میبایست به فکر تغذیه و نمیدونم میهمانداری باشن در حالی که در ادبیات دینی این نیست میگن اینا خسارت دیدن و به همین خاطر برید کمکشون کنید حتی غذا هم درست نکنن اما بر خانواده امام حسین چه گذشت یه خورده تصور بکنید فکر میکنم این شبیه سازیه بتواند ما رو ذره نزدیک بکند به اون موقعیت یک گروه اندک رو در یک صحرایی که در حقیقت آفتاب سوزان بر اون میتابه و اینها را من کردن که به آب دسترسی داشته باشن دورشون کردن و حالا گروهی یا تک تک از اینها میان جگرگوشه هاشون عزیزانشون اون کسانی که ستون این خانواده هستن میان بیرون جنگ میکنن و به شهادت میرسن اون هم نه جنگ تن به تن یک نفر در مقابل چند نفر ببینید چی گذشت بر خانواده های اینها حس بکنید ببینید این صحنه رو که اونها از گوشه های خیمه چطوری نگاه میکنن به صحنه کارزار بی خود نیست اگر در زیارت ناحیه مقدسه ما اینطوری سلام میفرستیم السلام علی النسوه البارزات سلام بر اون بانوانی که از خیمه ها بیرون اومدن مضطرب و نگاه میکنن که چه اتفاقی داره رخ میده و نگاه میکنن میبینن که امام اونها، بزرگ اونها، عزیز اونها، تکیه‌گاه اونها در زیر سم ستوران افتاده.
محرم تولد دوباره ما بود و درخشش دوباره دین شب بود که از تاریکی تهی شد سرما بود که در حرم آن فرو مرد محرم آفتاب آورد صبح متولد شد درخت ها جوانه زدند و زمین نفس کشید و پلک جاودانگی گشود.